الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله چهل. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئلتون اذا توضع وضوئین و صلا بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث، والشك في المتأخر منهما وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر. مسألة رو عنایت فرمودید، متن واضح بود. خلاصه متن این است که اگر کسی دو وضو گرفت و بعد از آن دو وضو نماز به جا آورد، آنگاه علم براش حاصل شد که حدثی سر زده و وضو نقض شده، منتها یکی از این دو وضو نقض شده. می‌فرماید در این صورت واجب است وضوء برای نمازهای آینده، باید وضوء بگیرد. چرا؟ دلیلش هم خود سید اشاره می‌کند، برای اینکه این علم به نقض، علم به حدث برمی گردد به علم به وضو و حدث، که علم دارد به وضو و علم دارد به حدث، و شک در متأخر آنها که کدام یکی متأخر بوده. اگر متأخر حدث بوده که نماز باطل است، و اگر متأخر وضو بوده نماز صحیح است. و چون که مبنای ایشان در شک در متأخر و متقدم همون بحثی که در اصول امروز خواندیم، شک در متقدم و متأخر این است که استصحاب جاری نمی شود، و در هر سر یا استصحاب رکنش کامل نیست، و یا اینکه استصحاب اگه جاری هم بشود متعارض است. در هر سر استصحاب که جاری نشود، شک در وضوع و شک در حدث است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که یک نمازی را خوانده ایم با طهارت مشکوک. نماز با طهارت مشکوک نماز درست نیست. در بطلان این نماز شکی وجود ندارد، چون که شرط عبادت باید محرز باشد. طهارت که شرط عبادت است احراز نشده است. این مسئله تا اینجا واضحه. و بعد می‌فرماید که صلاته، یعنی نمازهای آینده که این شد، نسبت به نمازهای آینده، نسبت به نمازهای آتیه که حکم معلوم شد که دیگه فهمیدید، اما نسبت به این نمازی که الان خوانده شده است حکم چیست؟ و اما صلاته المعتیه هر معتیه به ها فیمکن الحکم به صحته، این نمازی که خونده شده است ممکنه که حکم به صحتش اعلام بشود. چرا؟ من باب قاعده الفراغ، از باب قاعده فراغ. خب قاعده فراغ موضوعش چه بود؟
احتمال صحت میگه.
بله احتمال صحت وجود دارد و جاشم کجاست؟ جاشم بعد از عمل، بعد از عمل است و احتمال صحت در اون عمل وجود دارد طبق قاعده درسته. اینجا من اصطلاح را به کار برده است، فیمکن گفتند و شما دنبال این اصطلاحات هستید، یا شما یا همه ما و شما. بل هو الازهر، ازهر چیه؟ ازهر با ظاهر چه فرق دارد؟ خب این نشدی باید بگیم براتان. ازهر با ظاهر مثل اشهر و مشهور است،
مشهور برتر از اشهر،
درست؟ همونطوری که مشهور بالاتر از اشهر هست. چرا؟ چون اشهر دو تا مشهور دارد، یکیش شهرتش بیشتره و خود مشهور یک مشهوره بلا معارض و بلا مزاحم. فهمیدید آقای حسینی؟ درست ازهر و ظاهر مثل اشهر و مشهور هست، ازهر از ظاهر پایین تره، اشهر سیغش قوی تر نشان میده دیگه. ازهر اسم تفضیل است و برتر، ظاهرتر، اون ظاهر این ظاهرتر. جایی که ظاهر از ظاهرتر برتر باشد کجاست؟ اینجاست که شما در مسئله خوندید. تا اینجا مطلب مشکلی نداشت. این
علم اجمالی به بطلان یکی از این وجوها که هست، این اجمال تأثیر گذار نیست؟
بله اون برای صلوات آتی است، خود متن اونو گفت، همین مطلبی که شما گفتید. یرجع یا یرجع، یرجع غلط مشهور، یرجع صحیح مهجور، مرجع غلط مشهور، مرجع صحیح مهجور. یرجع الال علم به وضو و حدث به فرمایش شما میشد. کجا یرجع؟ آخر سر. یک حدثیست، یک وضو. علم اجمالی داریم بین این که یا سابقه حدث است یا وضو. علم اجمالی مانع از جریان اصل می شود و صلوات آتی نیاز به وضو دارد، اما این صلواتی که خونده شده این چه می شود؟ خواهد فراغ میگد که موضوع من اینجا محققه، عبادت انجام شده، شاید در موقع اون نقطه رو خودشون یاده، شاید در موقع انجام حواسش جمع بوده، شرط رو احراز کرده، هو اذکر، معنی اذکر اینه، اونجا در موقع نماز شاید حواسش بوده، شرط رو احراز کرده و نماز خوانده. این احتمال برای قاعده فراغ چه میکنه؟ موضوع درست میکنه، قاعده جاری میشه، نسبت به صلوات گذشته قاعده صحت جاری میشه، اما نسبت به صلوات آینده همونطور که آقای نور محمدی اشاره کردن، البته خب قبل از اشاره ایشون متن تصریح کرده است دیگه که علم اجمالی به یک وضوع و یک حدث وجود دارد و جایی برای جریان اصل نیست. این مطلب تمام، این مسئله ابهامی نداشت، روشن بود.
بعد نماز، بعد اینکه نماز خون، هر حال دیگه یقین داره که دیگه گفته
است، یقین به اطلاع نداره،
این
احتمال
وضو گرفته یه نماز میدید، دو تا وضو گرفته یه نماز میدید، بعد از نماز الان شک میکنه که آیا این نماز اون حدث به چه نحوی بوده، آیا این نماز فرقی درسته به خاطر واجب برای نماز بعدی اون قطعاً که الان محتسه دیگه برای حدثی بوده.
خیلی خوب متن همینو میگه دیگه، شما داره تأیید میکنی، اشکال نمیکنی.
من آخر برای نمازهای بعدی صراحتاً نگفتن که باید حتما وضو بگیرید.
حتما حتما وضو بگیرد، یجب الوضوء للصلوات الآتیه،
چون گفته شک در تقدم و تأخر داره.
نه شک در تقدم و تأخر که داریم هم آخرش چی میشد؟ اصل جاری نمیشد. و شکو ببینید یرجع الى العلم بوضوء وحدث و شک فی المتأخر منها، همون شک در متقدم و متأخر دیگه، اصل جاری نمیشد. علم اجمالی اونجا منجز است و بنابراین چی میکند؟ علم اجمالی مؤثر است، بنابراین باید در نمازهای آینده وضو بگیرد.
خب مثلا یعنی داره که دیگر الان تاهر نیست، یعنی مثلا
شما یقین ندارید در آینده، یقین ندارید. چرا یقین ندارید؟ یعنی اگر احتمال بدید که طهارت متأخره، یکی از این دوتا بود، خب علم پیدا کرد که یکی از این دوتا، حالا شک که در متأخرش داریم، اونی که نقض شده متأخر بوده که نماز باطله، یا اونی که ما نقض شده متقدم بوده که اون دیگریش وضو شده و نماز صحیحه، پس احتمال صحت وجود دارد. یقین نداریم، یقینی به بطلان نداریم، اون تا در متأخر و متقدم که گفتیم اصل جاری نمی شود، علم اجمالی هم به حدث داریم، بنابراین در نمازهای آینده باید وضو بگیریم طبق قاعده، اما نماز گذشته طبق قاعده فرا محکوم به صحت باشد. در تحقیق انشاءالله بگیم که ما اگر مقتضای دو قاعده متخالف بود به یک اشکال فنی برمیخوریم که اجازه بدید در پایان بگیم انشاءالله. اینجا از اون جاهایی است که مقتضای دو قاعده، قاعده فراغ و استصحاب، قاعده اشتغال یا استصحاب، به در نهایت تنافی دارن با هم. اون نماز درسته، نماز آینده درست نیست. اگر مقتضای قاعدتین در نهایت به تنافی بر بخارد، اشکالی پیش میاد که به سادگی قابل حل نیست. این انشاءالله قبلا هم گفته ایم، در حافظه تاریک من است، قبلا اینو بس کردیم، در تحقیق هم انشاءالله میگیم، اجازه بدید.
موردش در سلام یعنی رو بخواهیم، یا اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، این فراغ یقینی حاصل نمیشه
در آیت صلوات آینده،
در همون صلوات قبل هم همین
خود، در صلوات قبل که شما قاعده فراغ چیه معناش؟
بله اما
آقای نومان یه اجازه بریم، اگر شما یه اشتغالی داشتید ولی استصحاب داشتید، شما شک دارید که اولین صبحی که نماز میخونید این صبح قصدیه یا چیز مجاز و مباحه یا قصدیه، نمازه که بخونید خود شما اشتغال ذهنی هست و فراغ یقینی حاصل نمیشد، اما اگه استصحاب داشتید چی میشد؟ استصحاب دارید به مباح بودن، استصحاب حاکم مباح ثابت میشد و حکم ظاهریست و اعتبار دارد و به طبق آن فتوا میدید و عملا میکنی. او استصحاب که درجهش پایین تر از قاعده فراغ، قاعده فراغ قدرتش بالاتر از استصحاب، قاعده فراغ میگه این نماز انجام شد، این نماز خوانده شده. بعد از این نمازی که خوانده شده است شک میکنیم که این نماز درست بود یا درست نبود، چه میکنید؟ شما قاعده فراخ میارید. قاعده فراخ چه بود؟ موضوعش عبادتی که انجام شده است و احتمال صحت درش وجود دارد و هو اذکر حین ما عمله. پس قاعده فراخ حکم ظاهری را بلا شبهه طبق نص صریح و معتبر برای ما اعلام میکنند. مطلب واضحه. درباره این مسئله چیزی نداشتیم. معطلی سوالات هم تقریبا توضیحی بود، سنگین نبود که سوالی بفرمایید. خب حالا عیبی نداره، توضیح ضرر نداره، اگه وقت کم نباشد توضیح ضرر نداره. مسئله 41، اذا توضع وضوئین و صلا بعد کل واحد صلاتن، فرقه چی شد با مسئله قبلی؟ آفرین. در مسئله قبلی بعد از هر دوتا نماز خوان، در این مسئله بعد از هر یکی از اون دو وضو نماز خوان. ثم علم حدوث حدث بعد احدهما یجب الوضوء للصلوات الاتیه، بر اساس همون شرحی که دادیم. و اعادت الصلاتین السابقتین انکانتا مختلفتین فی العدد و الا یکفی صلاتن واحدتن به قصد ما فی ذمت جهرن اذا کانتا جهریتین و اخفاتن اذا کانتا اخفاتیتین و مخیرن بین الجهر والاخفات اذا کانتا مختلفتین والاحوط في هذه الصورة اعادة كلتيهما. درسته؟ کلتیهما درسته. حالا کلیهما نوشته است، متن کلیهما است. بسیار عالی. بله درسته. ببینید این مسئله یه مقدار بحث دارد و قابل شرح و توضیح هست. اولا طرح این بود که دو وضو گرفت، بعد از هر وضو یک نماز خونده شد. الان این مکلفی که دو وضو ساخته و بعد از هر وضو یک نماز خونده و پس از آن، یعنی پس از نماز دوم بعد از وضوء دوم شک بکند، نشک، شک در تطبیق، یقین کند، علم حاصل کند که یکی از این وضوها باطل بوده، یعنی علم به حدث، با بطلان وضو، بطلان ذاتی و داخلی نبوده است، بطلانش به وسیله حدوث حدث بوده است. اینجا حکم چی میشد؟ میفرماید که واجب است برای نمازهای آینده وضو بگیرد. چرا این کار را بکند؟ برای این که در نمازهای آینده شرط احراز نمی شود. آن نکته، آن امری که جانمایه بحث است این است که شرط که وضو باشد احراز نمی شود. شرط که احراز نشد باید نمازهای آینده را با وضوی مجدد انجام بدن و دو نماز گذشته را هم چی؟ اعاده کنند. این چرا؟ گفته می شود که اعاده این نمازهای گذشته از این جهت است که قاعده فرار اینجا جاری نمی شود، برعکس مسئله قبلی، چون قاعده فرار اینجا تعارض میکند. در هر دو اگر جاری بشود چی میشد؟ همه الان گفتم دیگه، الان نگفتم درس اصول گفتم، در هر دو اگر جاری بشود چی میشود؟ در هر دو اگر جاری بشود چی میشود؟ در هر دو اگر جاری بشود مخالفت قطعیه با علم به وجود میاد. یعنی علم داریم که یک حدثی بوده دیگه، در هر دو اگر صحت جاری کنیم شرط ارتکازی چه بود؟ الان گفتم ظاهری یا درست قبلی گفتم؟
بله
علم اجمالی که گفتم شرط ارتکازی درباره اجرای قاعده و اصل این است که در پایان کار مخالفت قطعی با علم نباشد. هر دو اگر قاعده جاری بشود نتیجه چی میشود؟ یعنی قطعا یه مخالفت شده، اولی یا دومی خدا میدونه، اون تو مخالفت قطعی حتما صورت گرفته. قاعده فراخ که جاری نشد بر اساس تعارض حکم برمیگردد به اشتغال، باید جای براءت هم نیست. چرا جای براءت نیست؟ حتما بلدید دید چرا؟ شک در عمل هست و در شک در خود عبادته که میشه شک در مکلف و به. خیلی خوب، احسن جزاک الله خیر. اینجوری کامل کنید دیگه. آقای سامانی لقب مفهوم ندارد، برای شما بگم که آقای سامانی هم کامل کرد که چی؟ در یکشون که جاری نمی شود ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح هم برای تو شرح دادم که دیگه از سه مرتبه چهار مرتبه هم گذشته دیگه تکرار نکنم. و بعد هم در هر دو اگر جاری بشه و چی بشه بعد مخالفت قطعی با علم می شود. هیچگاه اصل یک مورد باشد یا دو مورد باشد اگر در نتیجه مخالفت با علم پیدا بکند اون اصل و اون امر اعتبار ندارد. تمام، تا اینجا این حرف رو زدیم. بعد می فرماید که گفته می شود که مضافاً
از بیان ایشون چیز دیگری فهمیده میشه در ادامه.
اجازه بدید چیز دیگر این فهمیده نمیشه.
این امکانا مختلفتین بالعدد
نه بالعاده. اون مسئله دیگه مختلفتین برای اعاده یکی یا دوتا، اعاده قطعی است. اعاده یکی باشه دوتا، اگر مختلفتین بود دوتا، اگر مختلفتین نبود هر دو. اونو باید شرح بدم براتون، متن کمی سنگین. خب الان که سوال کردید شما پس امین اول متن شرح بدم. چی میگن؟ میفرماید که اعادت و صلاتین از سابقتین امکانا مختلفتین فی العدد، یکی سه رکعتیه یکی چهار رکعتیه، چون که در این دوتا نماز یقین داریم که یکیش باطله. و اما اگر دو نماز مثل هم بود یک نماز به قصد مافزمه که اعاده کنیم جواب میداد. فهمید یا نه؟ آها، پس حالا که گرفتید دیگه متن رو حالا بزن.
تعارض قاعده تعیین فراغت تعبیر در اونجا جاری نمیشه در فرضی که هر دو نماز
نه، اون که در چیز در اعاده است قاعده فراغ ربطی ندارد. بسیار خوب، اجازه بدید که مطلب برای شما بگم. در این مسئله که اعاده تو سناتین سابقتین باید دو نماز گذشته رو ادا کرد. گفته می شود که سر این مسئله اجماع و عدم جریان قاعده و شک در تحقق شرط، این سه تا نکته، نکته‌های کلیدی بود. در این رابطه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 47 چاپ انتشارات جامعه مدرسی می فرماید که البته یک خطش در صفحه 46 هست، خط دومش در صفحه 47، شما 47 عنوان بخونید کافی. می فرماید که این دو تا نماز در این فرض از مسئله باید اعاده بشود. چرا؟ علت رو اینجوری بیان می فرماید، می گویند برای این که نماز به صورت صحیح به یقینن انجام نگرفته است و طبیعتا شک در اتیان عبادت چیه؟ مشمول قاعده ما یک کسی اجزا گفت چی گفت اجزا؟ مشمول قاعده اجزا نمی شود. اگر معتی و به مشکوک باشد مشمول قاعده اجزا نمی شود. بنابراین باید این نماز اعاده شود با وضوی درست تا قاعده اجزا شاملش بشود و نماز درست در بیاد. این فرمایش ایشان بود. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 173 عنوان مسئله 172 کلام شیخ را که نقل میکند 173 میفرماید که خب عبارت محقق و علامه اینا اینه برای شما که جواب بگم کتاب سنت قول شیخ، شیخ این تن اعتبار داره، شیخ مطلق یعنی شیخ طوسی. در همون کتاب محقق حلی میفرماید که در شیخ در مبسوط فرموده اند که باید هر دو نماز اعاده بشود و برای اینکه عبادت به طور صحیح به یقینن انجام نگرفته، شک در انجام عبادت مساوی با عدم انجام آن از یک سو و مشمول قاعده اجزا که نشود باید اعاده شود. بعد می فرماید که ول اقرب، محقق حلی می فرماید که ول اقرب اینه که اگر مختلفتین باشد اعاده بشود هر دو، و اگر متحدین باشد یک نماز اعاده بشود کافی است. قصد ما فی الذمه، خب مطلبی که حالا گرفتید. و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 2 صفحه 374 می فرماید که باید وضو نماز اعاده بشود و نسبت به نمازهای آینده هم وضو ساخته شود برای اینکه قاعده فراغ جا ندارد و شک در تحقق شرط وجود دارد. شرط چه بود؟ وضو برای نماز یا طهارت، شک در تحقق شرط، شک در تحقق مشروط می شود و عبادت مشروط، عبادت مشکوک کافی نیست. چیزی که می فرماید اینه که لا اجد خلافا فیه بل الامر مجمع علیه، این مطلب مورد اجماع هست. و بعد می فرماید که یدلو یا یعقیدو یا می توان برای این مطلب از روایات استفاده کرد. کتاب وسائل ایشان می فرماید که می توان از روایات استفاده کرد. کتاب وسائل جلد 5 از 20 جلدی، چاپ قدیم، نسبتا قدیم. شما بابش رو بنویسید، باب 11 از ابواب قضاء صلوات. در این باب دو تا حدیث آمده، هر دو حدیث مربوط به همین مطلب می شود که در آنجا مطلب همین است که امام فرموده که باید نماز رو اعاده کنن. سند رو بخونم. روایت اول باب 11 از ابواب قضاء صلوات، محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی، من اسنادهی را که دیر می فهمیدی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از اجلا و صفات، عن الحسن ابن علی الوشا هم اعتبار دارد، علی ابن اسباط هم توثیق و اعتبار دارد، عن غیر واحد من اصحابنا. این اصطلاح یادتون نرد، اگر غیر واحدین بود شاکل مرسله ولی باطنش در حد مسنده. غیر واحد یعنی جمع کثیر، از یک نفر نیست، از عده از اصحاب ما نقل شده. چون راوی ذکر نشده و اسم برده نشده شاکله میشه شاکله مرسل. مثلا میگید بعض اصحاب ما اعتبار ندارد، بعضی از خوابه نه یه نفر میشن مرسل اعتبار ندارد. اگر گفتیم عن غیر واحد من اصحابه نه اعتبار دارد. این سند رو هرچند مرسل هم اعلام میشود ولی اعتبار خودشو دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من نسی من صلات یومه واحدتن ولم يدر اي صلات هي، یک نماز فراموش کرد، نمیدونه کدوم نماز بوده، ظهر بوده، عصر بوده، مغرب، عشاء، چه کنم؟ فرمود صلى ركعتين وثلاثا واربعا. یه نمازی که فراموش کرده بین این سه تا میشه دیگه. این اربعه رو چرا یه بار آورد؟ اونی که گفتیم که محقق حلی ها فرمود که اگر متحدت این باشن یکی کافیست به قصد مافزن. رکعتین و سلاسن برای مغرب و اربعه که ممکنه نماز ظهر یا عصر باشن. سنه نسبتا قابل اعتماد. روایت شماره 2 هم همین مضمون را از محاسن نقل میکند. محاسن برقی، محاسن برقی یادتون نرد کتاب رجالی هست، اصلش رجال برقی هست. فعلا آنچه که چاپ شده در اختیار ما هست تحت عنوان کتاب محاسنه و در رجال اسمش هست رجال برقی. رجال برقی به طور مستقل در اختیار ما نیست، فعلا آنچه که ما چاپ شده داریم کتاب محاسنه که در بخشی از این محاسن بحث های رجالی و مسائل رجالی هم مطرح شده است. اونا متن گفته بود، نرسیدیم بیش هنوز. ما هنوز رفتیم بالا پایین نیامدیم. شما بیدیم پایین بیاییم متن برسیم بعدیم. حالا رفتیم بالا از شیخ شروع کردیم تا محقق خیلی تا صاحب جواد تا قصای متن در آخر داشت یه چیزی که مخیره اونجا نرسیدیم. فرمایش صاحب جواد رو کامل بکنم و تا این روایت دوم هم اجازه بدید سند رو بگم. احمد ابن عبدالله الورقی. خب چرا عبدالله و ابی عبدالله الورقی گفتیم؟ چرا کلمه خالدش کجا شد؟ به لقب ذکر کردیم یا یادتون نمیاد وقتی همیشه برقی کلمه خالد داره دیگه، اینجا خالد نیامده. چرا؟ چون ابی عبدالله که آمد کنیه لقب نه، کنیه چی خالد. فیلم حاسم ان ابیه ان العباس ابن معروف ان علی ابن مهزیار ان الحسین ابن سعید. این سند صحیحه، معتبر نیست، صحیح سند صحیح هست. منتها چه صحیحه ایست؟ یرفع الحدیث. این کلمه یرفع الحدیث که ما چی میشه؟
مرفوعه
میشه. فخصوصیات مرفوعه چه بود؟ مرفوعه آن بود که مرفوعه این بود که در ابتدای سند سند ذکر میشد، در انتها سند ذکر نمیشد و کلمه رفع هم باید بیاید، مرفوعه است. منتها چون مرفوعه حسین ابن سعید هست از یک سو، از سوی دیگه هم سند کاملا صحیحه، این حدیث هم میتونه قابل اعتماد باشد. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نسی من الصلاة لا یدری ایتها هی، قال یسلی ثلاثتا و اربعتا و رکعتین. بعد در ذیل جواب سؤال آقای شهاب هم داده شده، شهابی، فَإِنْ كَانَتَ الدُّهْرْ اَوِلْ اَسْ اَوِلْ اَشَا فَقَدْ سَلَّا اَرْبَعَ وَإِنْ كَانَتَ الْمَغْرِبْ اَوِلْ غَدَاتْ فَقَدْ سَلَّا. برای هر کنمش نواز خونده دیگه. زیل در این حدیث دوم که آورده است مطلب و کامل کرده. از این حدیث چه استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که اگر یک نمازی را که قبلا فراموش کردیم باید او را بعدن همانطور که بوده انجام بدیم، اگر مردد این قسمتش استفاده میشه، اگر مردد بین چهار رکعتی بود یک چهار رکعتی کافیست. استفاده از این حدیث این حده، اگر یک چهار رکعتی بود کافی است، ولو ما فراموش کردیم که کدوم چهار رکعتی بود. مردد ما اگر مردد بین اربعه ها بود و در آنجا یک اربعه رجاء خوانده بشد کافی است. این حدیث مؤید می شود برای اینکه ما در اون دو تا نمازی که بعد از دو وضو خونده ایم اگر هر دو چهار رکعتی بوده یک چهار رکعتی بخوانیم به قصد ما فزه
بکنیم.
اجماع مدرکی رو زیاد گفتیم دیگه. اشکال ندارم، بگید مدرکیه، اون تو ما اجماع مدرکی رو که زیاد شهر
بده
هیچ اشکالی ندارد. اجماع مدرکی هم باشه قبل از تطور است، اجماع مدرکی قبل از تطور مورد اشکال نبوده. در نتیجه تا اینجا درست شد تتمه بحث که جهر و اخفا چه می شود ان شاء الله فردا. سلامتی آقا، سلامت خدا.